هم بود که روز جمعه منتشر شد و بعد از اون پیرو اون نامه‌ای که اومد از سوی وزیر محترم اقتصاد و که فعلا حالا لغو هم نشده به نوعی، حالا شما تو اطلاعیه های شرکت بورس و فرابورس رو هم نگاه بکنید، فعلا موکول شده تصمیم گیری به جلسه 20 شورای 20 اسفند شورای عالی بورس که ابعاد مختلف سنجیده بشه، ادله مطرح بشه، کارهای کارشناسی بیشتری انجام بشه، حالا به نوعی نظرات مخالفین و موافقین هم حق بشه تا اون جلسه راجبش تصمیم گیری بکنن. مهمترین دلیل شد، حالا توی فضاهای مجازی هم بهش اشاره میشد، گفتم تو مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی بود، بحث این بود که خب ممکنه در این شرایط قدری این ورود نقدینگی رو با کندی مواجه بکنه و حتی برخی از افرادی که الان حاضر هستن نسبت به خروج سرمایهشون اقدام بکنن و این میتونه خب مجدداً به قول معروف ما رو با همون بحران‌هایی که تو 96 و اوایل 97 داشتیم و سرریز شدن به بازارهای موازی بازار سرمایه نظیر سکه، طلا، ارز، دلار که خب به راحتی و با سرعت کمی هم احتمالاً افراد بتونن اقدام انجام بدن، یه قضیه نگرانی از اون بابت هست. حالا به لحاظ کارشناسی هم نگاه بکنیم، ادله دو طرف، حالا دو طرف که میگم منظور دو دیدگاهی که وجود داره، هم دیدگاهی که خب سعی داشت سازمان بورس با توجه به این خب رشد فزاینده‌ای که همونطور خدمتتون گفتم داره اتفاق میفته با تغییراتی مثل تغییر توی حجم مبنا یا توی دامنه نوسان یه کنترل ارزم بود، حالا به عنوان نهاد ناظر و ارزم به حضور شما متولی که باید پاسخگو باشه اگر اتفاق خاصی هم، حالا ما فرض کنیم شرایط همیشه شرایط سرپوش بازار سرمایه نباشه، یه اتفاق ناگواری بیفته، یه به قول افت وحشتناکی تو بازار اتفاق بیفته، احتمالاً اولین میکروفون ها به قول من رو به سمت این دوستان در بازار سرمایه خواهد رفت که بگن آقا خب شما به عنوان نهاد ناظر متولی چرا پیش بینی نکردی، چرا مثلا اقدام خاصی نکردی، تدبیری نیندیشیدی. این دغدغه ها از این جنس بوده که کنترل بکنن یه مقدار این فضای روانی رو، حالا اون بحثای مالیاتیش هم به کنار، ولی خب از اون طرف هم اون ادله هم قابل احترامه که خب طبیعتا میتونه یک مقدار از جذابیت بازار سرمایه برای اینکه مقصد نقدینگی مردم باشه، مقصد پولهای مازاد مردم باشه در این شرایط که خب بازار ارز و سکه و طلا خیلی جذابیتی نداره، بازار ملک و مسکن که خب مدتی اصلا از چرخه رونق خارج شده، میگم ادله هر دو قابل احترامه و حالا طبق اعلامیه هم که توش ذکر شده مطالعه همه فرمودن احتمال زیاد موکول شده تصمیم گیری به جلسه ای که 20-12 شورای عالی بورس مجددا تشکیل بشه و یک تصمیم قطعی راجع به این موضوع گرفته.
حالا این انتشارش، حالا ما به مردم توصیه میکنیم که معمولا در بازار سرمایه به صورت هیجانی وارد نشن، تصمیم گیران هم قطعا باید هیجانی بخشنامه ای رو صادر نکنن، شاید میخواستن نبضی از بازار بگیرن و قطعا اگر این اتفاق میافتاد امروز ما با کاهش های قابل توجهی مواجه بودیم، اما این هم هیجانی بوده قطعا و در ادامه شاید روند به نوعی حالا منطقی تر میشد. ما چون به لحظات ملکوتی اذان داریم نزدیک میشیم، آقای آمری خیلی ممنونم از شما از اینکه اطلاعات خیلی خوبی به ما دادید، انشالله در روزهای آینده هم در مورد بورس بیشتر با شما گفتگو خواهم کرد.
متشکرم.
خب به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم، انشالله بعد از اذان با شما خواهیم بود.
در آستانه لحظات ملکوتی اذان ظهر وفق تهران گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام حق.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم محمد آقاتی.
الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن مولانا وأمير المؤمنين علي الذي
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خوش به حال اونهایی که نمازشون رو اول وقت اقامه میکنن تا به برکت نماز اول وقت امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار بگیره. در خدمت شما عزیزان هستیم. ادامه برنامه رویداد رو دعوت میکنم بشنوید.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
خب با عرضوی قبولی طاعت و عبادات شما عزیزان بریم به سراغ ادامه برنامه رویداد و با خبرها ادامه بدیم. کیومرث یزدان پناه کارشناس مسائل بین الملل در برنامه‌ای بدون خطخوردگی رادیو گفتگو با اشاره به حوادث خشونتبار علیه مسلمانان در هند گفت این اتفاقات در ارتباط با تظاهراتی بود که علیه قانون جدید شهروندی در هندوستان اتفاق افتاد، زیرا قانون جدید شهروندی هندوستان بدعتی خطرناک است که می‌تواند دامن کل منطقه را بگیرد. خب بریم به سراغ یک موضوع بسیار مهم که این روزها به هر حال مردم باهاش دست به گریبان هستند، تأمین اقلام بهداشتی و به خصوص حالا ماسک که مردم بعضن به داروخونه ها مراجعه میکنن، اما به هر حال ماسک برای ارائه خیلی کمه یا داروخونه ها ندارن که اصلا ارائه بکنن. خبری رو داشتیم مبنی بر اینکه صدور مجوز واردات انواع ماسک با حداقل تعرفه انجام شده. ببینیم این خبر چقدر صحت داره و چگونه اجرایی خواهد شد. آقای دکتر غلام حسین مهرعلیان، مدیر کل داروی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، پشت خط رادیو گفتگو و برنامه رویداد هستند. آقای دکتر سلام بر شما.
من دارم عرض سلام و ضرب خیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه گفتگو.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، خبر در مورد صدور مجوز واردات انواع ماسک بودش، حالا با حداقل تعرفه سازوکارش رو بگید که چطور هستش، کیا میتونن واردات بکنن، آیا این واردات انجام میشه یا نه؟
خدمت شما عرض بکنم در واقع زمینه این بخشنامه و ابلاغی به این موضوع برمیگرده که از یک دوازده که حتما ویروس کرونا در ایران ابلاغ شد، اعلام شد که وارد شده و چند تا از هموطنان ما رو در روز 20 ماه بهمن ماه در واقع به علت این ویروس فوت کردن، متاسفانه درخواست و مطالبه زیاد از داروخانه و فروشگاه برای تهیه ماسک منجر به این شد که یک تعداد ذخیره کمی که در فروشگاه و مغازه ها بود و داروخانه ها بود تموم بشه. از طرفی هم صنعت تولید ماسک در ایران یه صنعت لوکس حساب میشد در سالهای گذشته، یعنی عددی که من به شما بگم در ماهی 100 هزار عدد تولید ماسک ما در کشور داشتیم، اونم عمدتا توسط کارگاه های خیلی کوچیک با تکنولوژی قدیم چون استقبال نمیشد از این صنعت. متاسفانه این اتفاق باعث شد که یک مطالبه زیادی در حوزه ما صورت بگیره و این مطالبه به خوبی نمیتونست در جامعه پاسخ داده بشه، پاسخ مثبت. بعدش این بود که ما هم تولیدمون کم بود، همین که ذخیره خوبی از این نداشتیم. ما از ماها قبل که بحث ویروس کرونا رو در دنیا و ویژه چین پیگیری میکردیم، میشه به دنبال بودیم بتونیم ماسک رو در کشور ذخیره ایجاد بکنیم از یک ماه دو ماه قبل از ورود به ایران، اما متاسفانه همه دنیا با این کمبود مواجه بودن و هیچ شرکتی و کمپانی حاضر نبود که ماسک در اختیار ما بذارن. اون موقع بیشتر به عنوان هدیه به چین میدادن.
درسته.
تا اینکه پیگیری خیلی زیاد ما در حوزه تولید داخل باعث شد که حجم تولید یه 5-6 برابر بیشتر بشه، اما باز این کفاف نیازهای جامعه رو نمیده چون پزشکا، پرستارا و پرداروسازا و کادر درمانی که در صف اول مقدم هستن الان نیاز شدید دارن که محافظت بشن از این ویروس و ما باید در گام اول بتوانیم نیاز این عزیزان رو برطرف بکنیم. و واقعا صادقانه بخوام بگم در بعضی موارد ما از تامین نیاز این دوستان بعضن قرار هستیم، اما الحمدلله نگذاشتیم مشکل بخوره. بخاطر همین امکان تأمین ماسک در سطح جامعه وفور که همه میتونن در اختیارشون قرار بگیره نبوده تا الان. فراخوان زدیم گفتیم ما هر کسی در واقع میتواند ماسک را از هر جای دنیا، هر نوع ماسک اصلا محدودیت هم نداره، سلایه 95 هم دونم هم با اقسام داره بیاره، ما استقبال میکنیم در عرض یک ساعت مجوزش رو صادر میکنیم و با تعویض قیمت هم منعطف هستیم و توافق میکنیم، چون برای ما دسترسی از قیمت الان مهمتره. اما خب متاسفانه تا حالا توافقی صورت نگرفته. چند شرکتی که اقدام کرده بودن، رفته بودن یک توافقی کرده بودن، اما در موقع عمل و اجرا دوباره طرفش تجاریشون به تعویضش عمل نکرده، چون الان بازار ماست در دنیا که بهترین بازارها و بیزنس ها هست.
بله.
و خدمت همه دنیا الان درگیر شده، هم کشورهای صنعتی اروپایی مثل آلمان الان کمبود ماست داره در فروشگاه و محلوا جلهای ضد فوری کننده. خاطر همین ما این فرصت در اختیار همه قرار دادیم و روابطی که ممکن داشته باشن بتونه ما رو کمک بکنن. اما واقعا این رده انسداد امکانی که ما بتونیم ماسک رو به حجم خوب در جامعه قرار بدیم الان وجود نداره. حالا به وزارت دفاع و نیروهای مسلح وارد کار شدن، بتوانن از پتانسیل کالباهای خانگی و خیاطی بعد از حالا مراحل استریلیزاسیون و استریل کردن بتونیم یه تعدادی رو وارد بازار بکنیم. اما واقعا حجم مطالبه در بازار خیلی خیلی بیشتر از اونچه در توان ما هست. و ما واقعا پیشنهاد میکنیم، خواهش میکنیم، واقعا پیشنهاد که خوب نیست، خواهش میکنیم، استدعا داریم از مردم این موضوع ویروس کرونا رو جدی بگیرن. بحث انتشارش در جامعه خیلی دور روش میکنه، جدی بگیرن، از تردد غیر ضرور چون جلوگیری کنن که خودشون رو در مورد در منازل حفاظت بکنن. اجازه بدن این ترند ماسکی که ما تولید میکنیم یا با زحمت بتونیم وارد بکنیم در اختیار سربازان صف مقدم قرار بدیم، اونها با امنیت خاطری بیشتری خدمت بکنن به جامعه. ما اگر بتوانیم کمتر به جامعه بیام، کمتر هم نیاز ماسک داریم. نهایتا با دستمال کاغذی دو سلاحی میتونیم جلوی دهان و بینی خودمونو بگیریم. همین بود که خدمت شما
کرد. درسته آقای دکتر، درست میگید شما. این فاصله تولید تا اون فاصله نیازی که وجود داره یک فاصله خیلی زیادی هم هستش دیگه. بله، حالا فقط مراکز درمانی رو ما بخوایم حساب بکنیم، فکر میکنم روزانه بیش از 500-600 هزار تا شما نیاز دارین، درسته؟ خیلی خوب. حالا بیایم در سطح داروخونه ها هم بخواین، حالا نیاز هفتگی 40 میلیون این، و تولید چقدره؟ تولیدی که
تولید الان رسیده هفتی تا قبل از تولید صنعتی مون چیز روزی هفتی 700 هزار تا.
روزی 700 هزار تا. حالا مردم هم حتما اینو میدونن، این تولید روزی 700 هزار تا شاید اسمی هم هستش. اوایل شاید اون تولید کننده هم بعضن نخواد اون ماسک رو 400 تومانی بده، خیلی واسه شاید صرف بکنه بیاره تو بازار آزاد، که حتما هم اتفاق افتاده.
دقیقاً این 700 هزار تا همش وارد بازار تدریج مراجع رسمی نمیشه. خاطر همین خیلی خیلی پیچیدگی زیادی پیدا کرده این حوزه. خاطر همین واقعا کمک مردم اینجا خیلی میتونه به ما کمک بکنه.
حالا ما تماس هایی رو داشتیم از طرف واحد های تولیدی کوچک. اینجا واقعا وظیفه وزارت صنعت معدن و تجارت خیلی جدیه. حالا درسته کار به سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت سپرده شده، اما دوستان در وزارت صنعت هم به هر حال واحد های تولیدی که میتونن بیان پای کار، به هر حال اون بخش رو باید فعال بکنن. الان ما واحد هایی رو داریم که میگن اگر مواد اولیه به ما بدن ما میتونیم تولید بکنیم. اینها رو وزارت صنعت معدن تجارت واقعا باید بیاره پایین.
من خبر دارم چون ارتباطمون الان با وزارت صنعت معدن خیلی زیاده، روزانه است. واقعا دوستان در اون حوزه 24 ساعتی به پای کارن. یعنی اگر هر کسی هر کمکی به نیاز داشته باشه که بتونه تولید صورت بگیره، بچهای وزارت صنعت بدون هیچ محدودیت و بوروکراسی داری سریع کارش انجام میدن. واقعا این من همجانس فرصت استفاده میکنم، هر کسی این پتانسیل در خودش میبینه، چه پتانسیل کوچک چه بزرگ، الان وقت کمک کردن به مردم کشور هست. بیان پای صحنه، حالا بیزنس هم دارن، فروششون هم میگیرن. بله. اما بیشتر از اون این بحث مسئولیت اجتماعی الان خیلی مهمه.
این مواد اولیه هم آقای دکتر میتونن از جایی تهیه بکنن؟ آیا میتونن ارتباطی برقرار بکنن این واحدهای کوچک؟ اینا باید با وزارت صنعت هم آهنگ بشن دیگه، درسته؟
هم میتونن، هم از منابع داخلی میتونن استفاده کنن. الان شرکت‌های نساجی زیادی پای کار اومدن که فقط برای ماسک بتونن مواد تولید کنن. ولی من یه چی عرض بکنم خدمت شما، هدفم ترسوندن مردم نیست، اما هدفم اینه که مردم هوشیار باشن. الان شرایط در دنیا و ایران طوریه که تمام دستگاه ها باید فقط به این موضوع فکر کنن.
بله.
خاطر همین الان تمام دستگاه های تولیدی خدماتی نظامی ما اومدن پای کار با تمام امکاناتشون که هر کمکی ما میخوایم بکنیم بکنیم. یعنی به خاطر همین تمام سیستم های نساجی تولیده نساجی گفتم ما تمام خطمون رو میذاریم کنار، فقط اون چی که وزارت بهداشت و وزارت فنی نیاز داره تولید میکنه. خاطر این تولید مواد اولیه هم داده میشه صورت میگیره، وارداتش هم ممکن هست، یعنی هیچ محدودیتی ما نداره. ما در حوزه الکل هم گفتیم هر کس میتونه بره هر جای دنیا الکل بیاره، ما ازش حتی حاضرین بخریم.
درست.
یعنی حد، یعنی ما الان محدودیت ها رو به صفر کردیم، نه الان، الان تو سه هفته است.
بله.
اما مشکل اینه که جهانیه.
درسته.
یعنی که خیلی جاها خودشون در واقع دارن، مثل من الان از بکنم دهانزی داروهای ضد ویروس که در کرونا ما ازم مصرف کنیم، ترکیه دونه به ما در صرف دخیر تحویل نده به خاطر ترس از آینده خودشه.
درسته.
خب این موضوع
باید جدی بگیریم. بله، به حال کشورهای دیگه هم در فکر حالا دپوی اقلام بهداشتی برای خودشون هستن.
همونطور که ما جدی صادرات نمی
کنیم. بله، همینطوره، همینطوره. خیلی متشکرم آقای دکتر. امروز دادگاه محتکران به حال اقلام بهداشتی و پزشکی هم در جریان هست. امیدواریم که به گونه ای برخورد بشه که درس عبرتی بشه برای کسانی که بله از گرفتاری مردم به حال به دنبال کسب سود هستن. خیلی متشکرم.
کاسبان به قول آقای دکتر روحانی، کاسبان کرونا.
واقعا همینطوره، واقعا همینطوره. خیلی متشکرم آقای دکتر غلام حسین مهرعلیان، خدا قوت به شما. خیلی سپاسگزارم ازتون که همراه ما بودید. متشکرم. آقای دکتر غلام حسین مهرعلیان بودن، مدیر کل داروی سازمان غذا و دارویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست، به ما پیامک بزنید. شما هم نظرتون رو به ما بگید در مورد تأمین اقلام بهداشتی در کشور و برگزاری دادگاه محتکران اقلام پزشکی. نظر، پیشنهاد و یا انتقادی هم اگر دارید حتما با ما در میون بگذارید. موضوعی هم مد نظرتون بود به ما بگید، ما حتما سعی میکنیم که پیگیری بکنیم. ساعت 12:34 هستش. بریم به سراغ یک موضوع دیگه از جهان بین‌الملل و از اتفاقاتی که در پیرامون ما داره میفته. تمکین ترکیه به توافق سیاسی با روسیه با توجه به دستاوردهای میدانی ارتش سوریه. آقای دکتر حسین اکبری، کارشناس مسائل منطقه، پشت خط برنامه رویداد هستن. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، توافق روسیه و ترکیه رو داشتیم، اوضاع جدید میدانی ناشی از پیشروی ارتش سوریه و متحدان اونها در محور مقاومت. شما ارزیابیتون رو به صورت کلی بفرمایید تا یک دو سوال از خدمتتون بپرسم.
عرض می‌کنم خدمت شما، همونطوری که قبلا هم این موضوع بحث شد، خب طبیعتا اقدامی که روسیه انجام داد در دفاع از ارتش سوریه برای بازپسگیری مناطق توافقی در نشستای سوچی و آستانه، خب یه تعدادی از نیروهای ترکیه در اون حملات روسی کشته شدن که روسا در واقع اعلام کردن ما باور نمی‌کردیم که مجموعه نیروهای ترکیه هم در ضمن تروریست‌ها باشه.